گرده شده؟
همشون با نرخ مصوب، حداکثر
چقدر نرخ مصوب؟
حداکثر برنج قیمت هندی که سازمان حمایت کردن گرده 59800 بود و در طور پال بهترین برنجی که کیفی پاکستانی هم 66600 اگر اشتباه نکنم، حدود 66000 خورده ای. و حالا بخشی موارد به ما هم گزارش می شدن در فروشگاه زنجیره‌ای و میادین تراوار شهرداری که به قیمت مصوب عرضه می شد. در بقیه جاها هم اگر گزارشی می شد به حوزه بازرسی ما قطعا برخورد شده و اینا همه مثل بقیه کالاهای دیگه که باید ترجیح وارد می شد، مثل روغن ها، انواع روغنی که وارد شد و به روغن نباتی تبدیل می شه عرضه می شه و نهاده ها که باید ترجیح وارد می شد اینا خب قیمت مصوب داشتن و مثل روال سابق داشتن عرضه می شدن و مردم هم به حال در طور کالاهای نهایی مثل روغن و برنج و در طور نهاده ها هم تولید کنندگان بخش دام و طیور ما ازش منتفع می شدن و تولید هم بر اساس تولید خود بخش دام و طیور ما هم بر اساس تخم مرغ و از شبش شیر و مرغ هم بر اساس محاسبات عرض ترجیحی که انجام می شد محاسبه می شد و قیمت مصوب اعلام شد.
و یعنی آقای حسن مقدم، ما در انبارها چیزی برنج باقی مانده نداریم که ارز ترجیحی وارد شده باشه.
اینم سازمان حساب دستی قرار شد که بررسی بکنه از طریق سامانه جامعه انبارها اگر برنج ترجیحی وارد شده هر روز ترخیص نشده عرضه نشده به بازار قاعدتا باید ما با تعهدشون پرداخت بشه.
بسیار عالی، ممنونم از همراهی شما جناب آقای نادرقلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. اگر نکته پایانی هست از زبان شما بشنویم بفرمایید.
تشکر از توضیحات جناب حسن مقدم. من و همه همکاران ما توی کمیسیون کشاورزی و مجلس نگران اختلاط قیمت مصوب ترجیحی با مصوب 9-6 هستیم.
بله،
یعنی اون چیزی که مجلس تفس عرض داده، عرض 28500 داده، باید تو سفره مردم نیست 28500 دست مردم بگیر. اگه غیر از این باشه باید حتما برخورد بشه و ما از دستگاه نظارتی هم خواستیم ورود پیدا بکنن میزانی که با عرض ترجیحی برنج وارداتی تو انبارا نشسته یا در انبار شرکت های دولتی هست یا به هر صورت دیگه در انبار شرکت های زنجیره‌ای هست، اون بایستی تو سفره مردم با 28500 بنشینه. لذا من همینجا از وزارت جهاد کشاورزی عزیزان درخواست میکنم از سمت، از تغییرات، از دستگاه نظارتی نگذارن اون افرادی که یا شرکت هایی که با 28500 وارد کردن با نرخ جدید رانت جدیدی فرصت جدیدی از سفره مردم بردارن. همینو من استدام میکنم و انتظارم هست و قطعا ما اینو در این کمیته تفاوت هم که در مجلس هست داریم پیگیری میکنیم. امیدواریم فشار بیشتری به مردم نیارن چون شرایط اقتصادی مردم جالب نیست.
خیلی ممنونم از شما. آقا ایرمی یه سوال پایانی هم بپرسم، شما موافق هست فرض ترجیحی برنج بودید؟ خیلی کوتاه.
اصلا ببین بحث اعلام این ابلاغی با هماهنگی مجلس صورت نگرفت و ما اون چیزی که در قانون پیش بینی کردیم بایستی بر اساس اون عمل بشه. تو قانون برنامه مشخصا روند تدوین تک نرخی شدن ارز و یا بحث نرخ تورم مشخص شده. با این ابلاغیه‌ها که بدون هماهنگی مجلس، بدون اطلاع مجلس انجام میشه، قطعا ما هیچ اظهار نظری فعلا نداریم تا اینکه ما برسیم به اینکه اون قانون تطبیقش در شورای تطبیق قوانین مقررات قانونی هست یا نه. چون اون چیزی که در قانون پیش بینی شده توجه به دهک‌های پایین جامعه هست. دهک‌های پایین جامعه هم با ارزی مثل ارز ترجیحی و سایر دارن حمایت میشن، مگر اینکه یه جایگزین، هیچ جایگزینی نیامده. یعنی الان بحثی که در بازار مطرح هست بحث ارز و تقاضا با نرخ آزاد، درآمد مردم ما ارزی نیست که هزینه هاشون هم ارزی باشه، به خصوص 7 دهک جامعه.
بله،
از همه شدیدتر دهک 1-4 درآمدهای اینا ریالیه، ولی نباید ما هزینه هاشون رو ارزی پاشون حساب بکنیم. این اشخاف در حق مردم ما، از این جهت ما رو این موضوع انتقاد شدید داریم.
بسیار عالی، ممنونم. به نوعی این گونه برداشت کردم که مخالف هستید با توجه به اینکه در قانون هم در بودجه سال 1400 اون حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج در نظر گرفته شده بود. امیدواریم که هم پیگیری حضرت عالی در کمیسیون کشاورزی مجلس رو با همکارانتون شاهد باشیم برای سامان بازار برنج، نه حالا اینکه از و عرض ترجیح شاید بشیم یا غیره.
همه خوراکی که مردم حداقل سفرهشون رو ما داشته باشیم، سفرهشون داره برچیده میشه به جای اینکه کوچیک بشه.
بله، ممنونم از همراهیتون جناب آقای نادر قلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. آقای مختاریانی، پاسخ‌ها و صحبت‌های جناب آقای حسنی مقدم و آقای ابراهیمی رو حضرت عالی هم شنیدید. اگر سوالی هست یا نکته یا پاسخی در رابطه با مباحث مطرح شده هست از زبان شما بشنویم. آقای حسنی مقدم هم همچنان با هشت صبح همراه هستند. بفرمایید.
ببینید، اینکه آقای ابراهیمی گفتن که ما تو بودجه پیش بینی کردیم، این بودجه کل وزارت جهاد امسال حدوداً 8.2 بود، منتها اگر همه کالاهایی که ارز ترجیح می‌خواستن بگیرن متناسب با نیاز برای بود تامین بشه 18 میلیارد دلار بود. خب این که یه محاسبه خیلی ساده است که اصلا دولت امکان ادامه این وضعیت رو نداشته، نمیتونست خیلی از کالا ادامه بده و تا الان هم که ادامه داده بود متاسفانه از جیب وارد کننده و تامین کننده این کار رو انجام داده. این که میفهمن ما امسال 600 میلیون دلار ارز دادیم، آخرین باری که ما عرضه کردیم و براش ارز گرفتیم بهمن ماه گذشته بوده، یعنی ما باری که بهمن ماه گذشته وارد کردیم از 14 بهمن ماه به بعد هنوز نتونستیم تخصیصش رو بگیریم و همینجور مطالبات اومده رو مطالبه و اینجور مونده. یعنی احتمالاً دوستان تو مجلس خیلی اطلاع ندارن که چقدر تخصیص دادن و کل مصرف چقدره، وگرنه به هر حال محاسباتش محاسبات پیچیده‌ای نیست. در مورد وزارت جهاد و اسلام‌آبادی هم که داره انجام
میشه، آقای مختاری، این 620 میلیون دلار هم درسته؟ یعنی آماری که گفته میشه 600 میلیون دلار 620 میلیون دلار ما شاهد واردات برنج بودیم.
این چیزی که داده شده که حالا طبق دیتایی که من دارم حدود 500 میلیون دلاره، اما محل مطالبات سال گذشته بوده. یعنی ما مثلا با این 500
نه پرداخته رو کاری ندارم، اما میزان واردات برنج رو من آمارش رو میخوام
بیشتر از اینم بوده. و اینکه حالا میگن ببینید، مصاحبه های متعددی از خود وزرای محترم هست که تا همین آخر برج پنج مصاحبه میکنم، گفتم برنج هندی داره به قیمت مصوب فروخته میشه، برنج هندی 80% وارداته.
منتها
خب راجع به برنج پاکستانی چه نگرانیایی وجود داره که اونم خدمتتون عرض کردم ابتدای صحبت که به هر حال به دلیل این بودش که جهاد به نوعی وارداتش رو ممنوع کرد با قیمت گذاری اشتباهی که کرده بود، و طبیعتاً چیزی که کمبودش ایجاد بشه سوداگری و دلالی هم توش اتفاق میفته. ولی اینکه مثلا حالا همچین نگرانی دارن، ما حداقل چند ماهه که هر چی بار بوده تحویل خود دولت شده. اگه چیزی باشه تو انبارهای حالا مثلا شاید عمده فروشا بنک داره باشه، خیلی مختصره. حالا اینکه نگران اون هستن اونم خوبه، ولی نکته مهم توی تنظیم بازار که همیشه به نظر من جلوتر از موضوع قیمت هست، بحث تأمین پایداره. یعنی شما اگر بتونید تأمین پایدار یک کالایی رو تضمین کنید، حتما قیمت‌های تعادلی خواهد. انتقاد و گلگی هم که ما داری نسبت به وزارت جهاد، الان آقای حسنی مقدم فرمودن مثلا ما دیروز فلان نکته رو شروع کردیم، مثلا دو روز قبل فلان نکته دیگر رو نامه زدیم، این تعلل و کندیه. یعنی در مورد کالای اساسی که میگم شاید بشه گفت اولین قوت مردم هست و تو سفرهشون خیلی تاثیر داره، اونقدر کند و با بی تفاوتی ما داریم جلو میریم. یعنی آقای حسن مقدم فرمودن،
حالا آقای حسن مقدم همراهمون هستن، پاسخش رو بشنویم.
این چیزا حل نشده متاسفانه، این تعلل کندی. ببین وقتی صحبت اول قوت اساسی مردمه، یک نه وقتی مصوبه اومده شما باید یه سازوکاری بچینید از فرداش برنج تو بازار عرضه بشه، نه که امروز 26 باشه ما هنوز تو اختلاف مثلا بانک مرکزی و جهاد کشاورزی و فلان سازمان و بهمان سازمان. متاسفانه دوستان تعلل دارن و کارها به شدت کند پیش میره.
آقای حسنی مقدم ممنونم از شما. آقای مختاری، یعنی آقای حسنی مقدم صحبت آقای مختاری رو شنیدیم، اگر نکته هست بفرمایید.
بله، من فقط این نکته که تو در طول مصاحبه گفته شد که از سفره مردم، واقعا ما هم اعتقاد داریم باید از سفره مردم حمایت بشه.
بله.
اما وزارت جهاد کشاورزی به حال یک بودجه براش مصوب شده، بر اساس منابع مصارف باید عمل بکنه، و اگرم ابلاغ میشه که فرضاً این کالا از شما شمول حرز ترجیح خارج بشه تصمیم وزارت جهاد کشاورزی نیست. تصمیماتی که اتخاذ میشه و به ما ابلاغ میشه و ما مجبور هستیم و وظیفه داریم که اجرا بکنیم و عملیاتی بکنیم این رو و این رو عملیاتی کردیم. من عرض کردم خدمتتون، ببینید ما بعد از اینکه 1/9 ابلاغ شد، اون برنجای قبل که عرض کردم 3 ماه بود که تحویل شرکت بازرگانی میشد و قیمتا مشخص شد. خوشبختانه با
حجمش متناسب بود با میزان واردات 60-70,000 تن.
ببینید نسبت به سال گذشته برنج بیشتر وارد شده بود، یعنی ما 8 ماهه سال گذشته حدود 550,000 تن وارد کردیم، در 8 ماهه امسال عدد بیشتری. البته دلیلم این بود که به دلیل اتفاقی که در تو با خوشسالی امسال افتاد، ما آمارهایی که معمولا معاملات تخصصی ما میداد پیشبینی امسال ما نسبت به سال گذشته حدود 700,000 تن کاهش پیدا کرد. بخشی از این برنج که بیشتر وارد شده جایگزین کاهش و البته افزایش قیمت برنج داخلی بود. من یه نکته هم در تو بحث اینکه از ترجیح هست شد رو عرض بکنم. ببینید همیشه یک نسبتی بین قیمت برنج داخلی و وارداتی بود با از ترجیح. حالا به هر دلیلی امسال قیمت برنج داخلی افزایش قیمت پیدا کرد، شکاف خیلی زیاد شد. شکاف که زیاد بشه قاعدتا شما هر کاری هم که بکنید در حلقه آخر عرض شود به حال بازدستی ها به اندازه خودش انجام بشه، بازم نمیتونید 100% شما اطمینان حاصل بکنید که با همون قیمت محاسباتی عرض ترجیحی که وارد میشه به همون قیمت دست مصرف کننده برسه. یک نکته دیگر من اضافه کنم، امسال در قانون بودجه بند خ تبصره 2 قانون بودجه 1404 اعلام شده که سازمان برنامه و بودجه به حال در اینکه چه کالایی عرض ترجیحی بگیره و اینا میتونه نظر بده و معمولا این نظرات اعلام میشه و تصمیم گیری میشه. من خلاصه عرض بکنم الان خوشبختانه ما پیش بینیمون اینه که وضعیت بازار برنج به تعادل برسه و شرکت های وارد کننده هم دارن تلاش میکنن که بر اساس عرض توافقی تالار دوم هم برنج هایی که در بندر دارن رو ترخیص بکنن عرضه کنن به بازار، هم بر اساس سفارش هایی که انجام شده و در آتی هم ما انقریب ما داریم سفارش رو انشالله برنج رو وارد بکنن و امیدوار هستیم که برنج به قیمت متعادلی باشه و از سابت که چالش دیگه انشالله نداشت.
ما هم امیدوار هستیم. آقای حسنی مقدم کماکان همراه باشید با برنامه 8 صبح، مهمانان دیگری هم به جمع ما اضافه خواهند شد که نکاتی هست از زبان شما پاسخش رو حتما شنونده باشیم. تشکر میکنم از آقای محمد مختاریانی رئیس انجمن تولید کنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران که با 8 صبح همراه بودند. یه نکته داشتن، اونم بحث تعامل انجمن تولید کنندگان و تأمین کنندگان برنج بود با وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با سازوکارهای جدید که امیدواریم این تعامل هم شکل بگیره و ما شاهد در واقع ایجاد یک سازوکار مناسب برای همه فعالان در بازار برنج باشیم. تشکر از جناب آقای مختاریانی گرامی که با 8 صبح همراه بودن. همچنان شنونده برنامه 8 صبح هستید.
هشت صبح، گذر از سر و رفتن به عمق، عبور از ظواهر و حواشی اخبار اقتصادی و پرداختن به اصل ماوقع. زیر ذره‌بین بردن مهمترین مسائل اقتصادی روز در مجله تحلیلی 8 صبح، شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. مجله تحلیلی 8 صبح، موج FM ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
ممنون که شبکه یه رادیویی اقتصاد برنامه 8 صبح رو میشنوید. با ما همراه باشید. 3036-37 و شماره تلفن 2265-25-25 در اختیار شما هست. جناب آقای دکتر مجید رضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، سلام، خوش آمدید به 8 صبح.
به نام خدا و بنده عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان گرامیتون و مخاطبان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. در برنامه امروز جناب آقای دکتر حسنی مقدم مدیر کل بازرگانی وزارت جهادکشاورزی هم با ما همراه هستند که صحبتهایشون رو در بخش‌های گذشته شنیدیم. اما آقای دکتر خاکی گرامی، با سازوکار فعلی حذف ارز تجیب و وضعیت که برای بازار برنج پیش روی ما هست، از زبان شما بشنویم که واردات برنج به چه صورتی داره انجام میشه و آیا اون روند پیشین خودش رو ادامه خواهد داد یا قطعاً باید بگیم که با این برنامه‌های جدیدی که ما در بازار برنج شاید هستیم ممکنه اختلالاتی رو مشاهده بکنیم در بازار برنج، به خصوص در بخش برنج وارداتی. بفهم.
ببینید، حذف ارز تجزیه یک اقدام و یک تصمیم و سیاست درستی بود که کاش به جایی که 1904 اجرا میشد 1903 انجام میشد. خیلی زودتر ما انتظار داشتیم که اتفاق بیفته. علتش هم مشخص بود. اون هدف اولیه‌ای که ما از تخصیص ارز ترجیح داشتیم تا قیمت مناسب و مصوب به دست مصرف کننده برسه محقق نشد. اینم حالا بنا به دلایل و در واقع سلسله تصمیمات اشتباهی بود که گرفته شد و نگذاشت در واقع این ارز ترجیح به هدفش اصابت کنه.
بله.
الان خب این تصمیم گرفته شده، ولی خب چند تا الزام داره. من قبل از که الزاماتش رو عرض کنم، یه پیش نیاز داره قبل از همه الزامات، قبل از اینکه اصلا ما
فقط خیلی کوتاه بفرمایید. بله، چون ما پیشتر به این موضوع پرداختیم، خیلی کوتاه به نوعی اشاره بشه به این موضوع ممنون میشم.
شش، ببینید، پیشفرض اساسی این موضوع اینه که ارزی که از بهمن ماه سال گذشته وارد کنندگان مطالبه دارن سریعا پرداخت شه. چون هر چقدر ما تاثیر در واقع ایجاد کنیم، هر چقدر رویه ها رو تسریع کنیم، وقتی که شما 10 ماه 11 ماه به تامین کننده خارجی بدهی دارید، اصلا به شما بار جدید نمیفروشن. من تونستم یه بخشی از صحبت هارم گوش کنم. یه صحبتی مطرح شد مبنی بر اینکه 600 میلیون دلار ارز پرداخت شده. پرداخت شده، اما ریشه این مسئله کجاست؟ اولا که پرداخت شده برای نیمه سال گذشته بوده، مربوط به اون مطالبات بوده. اما این از کجا اومده؟ ببینید، متاسفانه یک ساختاری که در وزارت جهاد وجود داره، حالا در واقع امسال خیلی بهتر شده، واقع بیناره تر شدن، می اومدن برآورد از تولید انجام میدادن. حالا معاونت زراعت وزارت جهاد می اومدن یه برآوردی از تولید داخل داشتن، بعد می اومدن عدد رو از مقدار نیاز کم میکردن و میشد واردات. همیشه هم الحمدلله این عدد رو اشتباه همیشه بیش برآوردی داشتن. وقتی هم بازار به بحران میخورد، شروع میکردن به سبسفارش اضافه دادن. اما چه اتفاقی میافتاد؟ اون بودجه‌ای که برنامه ریزی کرده بودن، بانک مرکزی، سازمان برنامه که قرار بود به برنج بده، از اون سقف میزد بالا. و این بدهی در واقع طی سالهای مختلف در واقع تکرار میشد و منتقل میشد. و نتیجهش میشد همین. الان بانک مرکزی کاملا درست میگه 600 میلیون یورو یا دلار تخصیص داده. اما من به ذرس قادر و خدمت شما عرض کنم، این مربوط به ماهای برنج هایی که مثلا مرداد، شهریور، مهر، آبان، این حدودا
وارد. ولی به هر حال برنج با این رقم وارد شده دیگه، یعنی اون رو که نمیتونیم انکار بکنیم که بگیم 600 میلیون دلار مربوط به دو سال گذشته است، ولی در طی یک سال گذشته میتونیم بگیم که حدوداً این میزان ما واردات رو داشتیم. آقای دکتر خاکی، امیدواریم که روند واردات به نوعی باشه که عملاً در راستای تامین بازار داخل کمک بکنه و ما نشاهد واردات اضافی باشیم که بخواد در واقع یک عرضه اضافی رو بازار شکل بده، نه شاهد کمبود برنج در بازار باشیم آنگونه که باید متناسب با برنج داخلی وارد بشه. ممنونم از همراهیتون جناب آقای دکتر مجید رضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران. آقای دکتر حسنی مقدم، کلام پایانی از زبان حضرت‌عالی بشنویم. به نظر خیلی نظارت‌ها باید بیشتر باشه، جلوگیری بکنیم از احتکار مقطعی با تصمیمات جدیدی که در رابطه با برنج داریم میگیریم در کشورمون و کمک بکنیم به دهک‌های پایین‌تر که قطعاً با این تصمیمات فشارهایی رو بر سفره اونها ایجاد خواهیم کرد. بفهم.
بله، این نکته اخیر شما واقعا درسته. باید از من پیشبینی می‌کنم که احتکار قطعا دیگه معنا نداره. شما برنج از تالار توافقی داره وارد میشه و رقابت هم شکل خواهد گرفت، این رقابت هم باعث می‌شود که با قیمت کمتری بدهشه. حالا
منم عرض کردم احتکار مقطعی به هر حال فروشگاه زنجیره‌ای و اینها اگر اون نظارت نباشه خودمون میدونیم آقای دکتر حسنی مقدم که این احتکار مقطعی هم میتونه اثرگذار باشه. ممنونم از همراهی شما. حتما در برنامه‌ی آینده بیشتر با حضرت عالی صحبت خواهیم کرد در رابطه با وضعیت پیش روی بازار برنج. ممنونم از همراهیتون جناب آقای دکتر حسنی مقدم مدیر کل بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی. اصلا وقت نداریم. خیلی ممنونم که با اش صبح همراه بودید. شنوندگان شبکه رادیو اقتصاد خدا نگهدارتون.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما. یه لحظه دنیای بدون سوخت رو تصور کنید. روشنایی، گرمایش، حمل و نقل و بسیاری از جنبه های زندگی بشر به سوخت وابسته است. منابع انرژی رو به دو دسته کلی فسیلی مثل نفت، گاز و زغال سنگ و غیر فسیلی مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی آب، انرژی گرمایی و انرژی هسته‌ای تقسیم می‌کنند. به وجود آمدن تمام سوخت‌های فسیلی به میلیون‌ها سال پیش و قبل از عصر دایناسورها برمی‌گردد. به همین دلیل این نوع سوخت رو فسیلی و زمان تشکیل این گونه سوخت‌ها رو دوره کربونیفر نامگذاری کردند. کربونیفر دوران اول زمین‌شناسیه، یعنی حدود 286 تا 360 میلیون سال قبل. نام این دوره رو از کربن، عنصر اصلی زغال سنگ و همچنین سایر سوخت‌های فسیلی گرفته. نفت به عنوان یک سوخت فسیلی بیش از 300 میلیون سال قبل تشکیل شده. دانشمندان بر این باورند که دیاتم‌های کوچک و ریز منشأ نفت هستند. دیاتم‌ها موجودات دریایی به اندازه یک سر سوزن بوده و مانند گیاهان نور خورشید را به انرژی ذخیره شده تبدیل می‌کنند. دیاتم‌ها بعد از مرگ در کف دریا قرار گرفته و زیر رسوبات و سایر سنگ‌ها مدفون می‌شوند. سنگ‌ها باعث فشار بر روی دیاتم‌ها شده و در نتیجه انرژی ذخیره شده آنها نتوانست خارج شود. سرانجام کربن تحت فشار و حرارت و با گذشت زمان‌های طولانی به نفت تبدیل شد. به هنگام تغییر وضعیت، حرکت و چین خوردگی پوسته زمین، مخازنی که در آن می‌توانست نفت و گاز طبیعی را در خود ذخیره کند، تشکیل گردید. جالبه بدونید که نفت تا پیش از ورود به چرخه صنعت و انرژی در میان قبایل ابتدایی به عنوان ماده‌ای ناشناخته به صورت بسیار ابتدایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. یعنی بیش از 5 تا 6 هزار سال است که از نفت استفاده می‌شود. بیشتر تولیدات نفتی تا نیمه اول قرن 19 از طریق چشمه‌های طبیعی نفت با گودال‌های کم عمق و یا حداکثر توسط چاه‌های کم عمق دستی بوده است. سومری‌ها، آشوری‌ها و بابلی‌ها از نفت خام و آسفالت یا قیر که به طور طبیعی در منطقه‌ای به نام توتل یا هیت واقع در رودخانه فرات جمع می‌شد استفاده می‌کردند. مثلا این ماده در میان سرخپوستان پنسیلوانیا به عنوان یک داروی شفابخش استفاده می‌شد. در میان مصری‌ها به منظور پوشش کتان‌های مومیایی شده مورد استفاده قرار می‌گرفت. همینطور به عنوان دارو جهت التیام زخم‌هایشان و روشن کردن چراغ‌های فانوسی استفاده می‌کردند. محلی به نام دریای مرده در نزدیکی فلسطین به آسفالت دریاچه‌ای معروف است. از آنجایی که در این محل توده‌های نفت چسبناک ناشی از تراوشات زیر آبی در سواحل دریاچه تجمع یافته اند، نام کلمه آسفالت از این محل گرفته شده است. کاوش‌هایی که در نوار جنوب باختری ایران انجام شده نشانگر آن است که در حدود 5 تا 6 هزار سال پیش ایرانیان از فراورده‌های نفتی در افروختن آتش آتشگاه‌ها بهره می‌بردند. در جنگل‌ها نیز از مواد نفتی بهره می‌بردند. ایرانیان باستان به عنوان سوخت یا جهت قیراندود کردن کشتی‌ها، ساختمان‌ها و پشت بام‌ها از این مواد استفاده می‌کردند. در زمان شاپور دوم ساسانی در نبرد با رومیان، برگ‌های گیاه مخصوصی را با ماده‌ای به نام نفتا آغشته می‌کردند و به تیرهای خود می‌بستند و به سوی دشمن رها می‌کردند. این تیرها به هر کجا که می‌رسید، آتش می‌زد و می‌سوزاند. نادرشاه با استفاده از روشن کردن مشعل‌های نفت موفقیت چشمگیری در فتح هندوستان به دست آورد. شاردن، جهانگرد فرانسوی که در نیمه دوم قرن 17 چند سالی در ایران به سر برده، در سفرنامه خود می‌نویسد که در مازندران نفت سیاه و سفید یافت می‌شده که آن را برای درمان سرماخوردگی و مارگزیدگی به کار می‌بردند. نفت به عنوان یک صنعت در سال 1854 مطرح شد. در این سال در گالیس دو نفر داروساز که به تقطیر مواد نفتی پرداخته بودند، وجود اجزای سبک مواد نفتی را که شعله ور شدنی هستند دریافتند و پالایشگاه کوچکی ساختند. آنها توانستند موادی برای روشنایی از نفت به دست بیاورند. در این سالها نفت مصرف عمده ای نداشت و حتی پیش از ساختن چراغ نفتی جهت روشنایی مصرف آن فقط در چراغ به کار می رفت و باقی مانده مواد سبک آن را به علت نداشتن موارد کاربردی به دریا و رودخانه می ریختند. البته اولین عملیات کندوکاو نفت در سال 1859 میلادی در ایالت پنسیلوانیا انجام گرفت. این امر توسط مؤسسه‌ای به نام پنسیلوانیا بود که در آغاز به منظور حفر چاه‌های نفت تشکیل شد و رئیس مؤسسه که به کاشف نفت مشهور بود سرانجام توانست با ژرفای چاهی 23 متری به نفت دست پیدا کند. این کشف بزرگ تحولی بزرگ در تاریخ نفت ایجاد کرد. کمتر از 20 سال بعد یعنی در 1879 در ایران نیز فناوری نفت و شیوه اداری آن آغاز شد. در سال 1280 شمسی امتیاز بهره برداری از نفت ایران به یک انگلیسی به نام دارسی واگذار شد و در 1287 شمسی در مسجد سلیمان یکی از چاه‌ها به نفت رسید و این آغاز صنعت نفت در ایران بود. دنیاتون پر از روشنایی. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، شنیدن صدای شفاف و با کیفیت حق شماست.
برای اینکه صدای اقتصاد ایران با کیفیتی بهتر به گوش شما برسه، به کمک و همراهی شما نیاز داریم.
داریم به بررسی جایگاه حقوقی آب.
خیلی متشکرم. سوالی داری؟ حتما. پرسشی که من از آقای
کشوری مطرح کردم، خیلی دوست دارم شما هم نظرتون در این باره بفرمایید.
الان به نظرم اینجا
اوردر یه چیز جالب بگم، انقدر فکر کنم موضوع داغه که یادت رفته سلام علیک بکنی.
آره.
اگر هنگام شنیدن برنامه‌های رادیو اقتصاد روی موج اف ام حوالی ردیف 98 مگاهرتز با هر گونه اختلال یا افت کیفیت در دریافت سیگنال روبرو شدید، کافی مکان شهر و روستا و یا منطقه‌ای که در اون هستید رو از طریق سامانه پیامکی 30,36,37 یا شماره تلفن 22652525 به ما اطلاع بدین.
با مشارکت شما رادیو اقتصاد قوی‌تر و شفاف‌تر شنیده میشه
و البته به 3 نفر از شنوندگان شرکت کننده در این طرح به عید قرعه جوایز ویژه اهدا خواهد شد.
هر روز همراه با رادیو اقتصاد آبای تلاش صدای پیشرفت
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.